درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. باری در خداوند و به پشتوانه قدرت مقتدر او نیرومند باشید. آمین. نویسنده از سرگذشت راهاب برای ما میگوید که با ایمان به وجود خداوند و ترس از داوری عادلانه او جزو زنانی شد که در کتاب مقدس به عنوان قهرمان از آنان یاد می کنند. در ادامه سرگذشت راهاب در اینجا پایان نمی پذیرد. فتح اریها نقطه آغازی دوباره برای زندگی او بود. زیرا که خدای اسرائیل وارد زندگی او شد و به آن شکل و هدف تازه‌ای بخشید. او دیگر تمایلی به انجام شغل گذشتش نداشت. او تبدیل به زن خانه‌دار محترمی گشت. راهاب بت‌پرست در میان قوم یهود پذیرفته شد و با مردی اسرائیلی به نام سلمون ازدواج کرد و آن دو فرزندانی به دنیا آوردند. با توجه به زندگی پسر او بوئز که مردی بسیار دانا، شفیق و دلسوز بود. می توانید به کتاب متی باب 1 آیه 5 و کتاب روت مراجعه کنید. می توان نتیجه گرفت که راهاب در تربیت فرزند شایستگی خود را نشان داد. پسر او بوئز با روت ازدواج کرد و روت نیز به نوبه خود مادر بزرگ داوود پادشاه می باشد. بدین ترتیب راهاب یکی از پنج مادری است که نام او در نسب نامه عیسی مسیح ذکر گردیده است. افتخار عظیمی که می تواند باعث قبطه هر زن یهودی باشد و این همه به سبب ایمانش بود. فصل هفتم فننه زنی اسیر حسد. در کتاب اول سموئیل باب 1 آیات 1-8 می‌خوانیم مردی بود از رامتایم از کوهستان افرایم به نام الغانه پسر یروهام پسر الیهو پسر توهو و پسر صوف. او افرایمی بود. الغانه دو زن داشت، نام یکی حنا و نام دیگری فننه بود. فننه فرزندان داشت اما حنا را فرزندی نبود. آن مرد هر سال از شهر خود به شیلوه می رفت تا خداوند لشکرها را پرستش کند و به او قربانی تقدیم نماید. هوفنی و فینهاس پسران ایلی در آنجا کاهنان خداوند بودند. الغانه در روزی که قربانی تقدیم می کرد به زنش فننه و تمامی پسران و دختران او سهم ها می داد. اما به حنا سهم دوچندان می داد، زیرا او را دوست می داشت، هرچند خداوند رحم او را بسته بود. ولی از آنجا که خداوند رحم حنا را بسته بود، هوویش فننه او را سخت برمی افروخت تا آزرده اش سازد و این سال به سال تکرار می شد. هر بار که حنا به خانه خداوند می رفت، هوویش او را برمی افروخت و در نتیجه حنا می گریست و چیزی نمی خورد. شوهرش الغانه به او می گفت: حنا، چرا گریانی و چیزی نمی خوری؟ چرا دلت غمگین است؟ آیا من برای تو از 10 پسر بهتر نیستم؟ و همچنین در کتاب امثال باب 6 آیه 24 می‌خوانیم: تو را از زن خبیثه نگاه دارد و از چاپلوسی زبان زن بیگانه. و در امثال باب 14 آیه 30 دل آرام حیات بدن است، اما حسد پوسیدگی استخوان هاست. غضب ستم کیش است و خشم سیل، اما کیست که در برابر حسد تواند ایستاد؟ کتاب امثال باب 27 آیه 4. فننه در دوره انحطاط و زوال قوم خود زندگی می کرد، از نظر تاریخی قوم اسرائیل یکی از بدترین و تاریکترین روزهای خود را می گذرانید. پس از اینکه موسی و یوشع با مهارت و قدرت تمام قوم را رهبری کردند، ایام داوران فرا رسید. در این مرحله زمانی، مردم خدا را به کلی فراموش کرده یا توجه زیادی نسبت به او نداشتند. در نتیجه حکومت خدایی رو به زوال رفته، بت پرستی به اشکال گوناگون رواج پیدا کرده بود. بی خدایی باعث شده بود که بی قانونی و هرج و مرج همه جا را فرا بگیرد. رهبران و قانون هر دو قدرت خیش را از دست داده بودند و مردم هرچه دلشان می‌خواست انجام می‌دادند. کتاب داوران باب 21 آیه 25. جو روحانی حاکم نیز بهتر از وضعیت امور سیاسی و اجتماعی نبود. ایلی کاهن اعظم رفتار نادرست پسرانش را توبیخ و تصحیح نمی کرد و بدین سبب باعث برانگیخته شدن خشم خداوند نسبت به خیش و خانواده‌اش شده بود. پسران ایلی از گوشتی که برای خدا قربانی می شد بهترین قسمت را برای خود می گرفتند و می خوردند. و با زنانی که در خیمه اجتماع خدمت می کردند می خوابیدند. ایلی با اینکه این اعمال زشت پسرانش را می دید، اما ایشان را تأدیب و تنبیه نمی کرد. کتاب اول سموئیل باب 2 آیات 12-33. رفته رفته زمان داوری خدا نزدیک می شد. خاندان ایلی نفوذ و قدرت خیش را از دست داده بود. قوم اسرائیل نیز در آستانه شکست عظیم از فلسطینیان قرار داشت. اما دردناکترین و بدترین فاجعه این دوره سکوت خدا بود. بین خدا و قوم او تقریباً هیچ نوع ارتباطی وجود نداشت. کتاب اول سموئیل باب 3 آیه 1. فننه در چنین دورانی زندگی می کرد. شوهرش القائه دو زن داشت. خداوند در ابتدای آفرینش برای هر مرد یک زن و برای هر زن یک شوهر در نظر گرفته بود. رجوع کنید به کتاب پیدایش باب 2 آیه 18، کتاب متی باب 19 آیات 4-6، و کتاب اول قرنتیان باب 7 آیه 2. اما از آنجا که قوم او از خواسته و کمال مطلوب خداوند دور شده بودند، خدا نیز برای حفظ حق نخست زادگی استثناهایی در نظر گرفته بود. کتاب تثنیه باب 21 آیات 15-17. القائه در زندگی خود به خوبی مشاهده و تجربه کرده بود که هر که از نقشه خدا دور شود و اراده او را به جا نیاورد، گریبانگیر مشکلات زیادی می شود و نه تنها خود بلکه دیگران را نیز گرفتار می سازد. جو خانه او غیر قابل تحمل شده بود. اختلافات خانوادگی زمانی به اوج خود رسید که فننه صاحب فرزند شد. اما زن دوم یعنی حنا فرزندی نیاورد. مراسم مذهبی در این خانواده جای ثابت و خاص خود را داشت. اما هرچند که همه اعضای خانواده وظایف مذهبی خیش را به موقع به جای می آوردند، خدا در زندگی فننه جای واقعی خود را نداشت. او زنی ناراضی و شاکی بود. خدا را برای فرزندانی که به او عطا فرموده بود و سایر برکات زندگیش شکر نمی کرد. ناسپاسی زندگی او را فلج ساخته بود. انتظاراتی را که خداوند از او داشت از قبیل محبت به هم نو را به جا نمی آورد. از دید یهودیان او با داشتن فرزند مورد لطف خدا واقع شده بود و چنین شخصی دیگر هیچ کمبودی در زندگی نداشت. و حتی سالها پس از مرگ در فرزندانش به زندگی ادامه می داد. حنا همسر دیگر القائه نقطه مقابل فننه بود. او بار سنگین بی فرزندی را بر دوش می کشید. حنا تحت تأثیر اتفاقات و بحرانهای روحانی زمان خود قرار نداشت. خدا در زندگی و افکار او مقام و مرتبه اول را داشت و اعمالش برخواسته از ایمانش بود. همه این خصوصیات نیک از او زنی ملایم و خوشرفتار ساخته بود. القائه به وضوح تفاوت ما بین این دو زن را می دید و در خود تمایل بیشتری نسبت به حنا احساس می کرد. اما اخلاق و رفتار حنا برای فننه نه تنها نمونه‌ای برای تقلید نبود، بلکه درست برعکس حنا عمل می کرد. او خود را به علت داشتن فرزندان زیاد از حنا برتر می دانست. اما آنچه او در میان فراموش کرده بود و هرگز به آن نمی اندیشید، این نکته بود که فرزند هدیه خداست و اوست که امکان آوردن فرزند را برای شخص فراهم می سازد. فننه نسبت به حنا حسادت می ورزید. او مرتباً خشم حنا را برمی انگیخت و این موضوع در روزهای عید به اوج خود می رسید. در طول ایام عید، خانواده های اسرائیلی به طرف خانه خدا در شیلو حرکت می کردند. نداشتن فرزند باعث می شد که حنا در چنین جشن ها و مراسم خانوادگی درد را به طور عمیق‌تری احساس کند. فننه نیز از موقعیت سوء استفاده کرده او را بیشتر رنج و عذاب می داد. فننه اجازه داده بود که کینه در قلبش جای گرفته و ریشه بدواند. در کتاب عبرانیان می خوانیم: مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخی نمو نکند، مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کند. عبرانیان باب 12 آیه 15. او قلب خیش را پاسبانی و مواظبت نمی کرد. در نتیجه زندگیش را زهر حسد آلوده و مسموم کرده بود. کتاب امثال باب 4 آیه 23. سلیمان می گوید حسادت مانند شعله آتش است. آتشی که اگر به موقع خاموش نشود به نقاط دیگر بدن، مثلا زبان نیز سرایت پیدا می کند و هرچه دامنه آن وسیع تر گردد خاموش کردن آن مشکل تر خواهد شد. در کتاب رومیان نوشته شده است دهانشان آکنده از نفرین و تلخی است. باب 3 آیه 14. زبان که عضو بسیار کوچکی از بدن می باشد، قادر است آتشی برافروزد که دنیایی را به آتش کشانده و نابود خواهد کرد. پس جای تعجب نیست که کلام خدا بگوید که این آتش از جهنم می آید. کتاب یعقوب باب 3 آیات 2 تا 8. زبان عضوی است که می تواند برای دعا به حضور خدا و جلال دادن او به کار برود، اما در این حال می تواند خسارات سنگینی به بار آورد و از شیطان الهام پذیرد. حسادت بذری است که شیطان در قلب انسان می کارد، بذری که انسان را از درون سوزانده و از بین می برد. خود شیطان در اثر حسادت سقوط کرد. او نسبت به خدا حسادت ورزید. او متکبر شد و خود را با خدا برابر دانست و این باعث سقوط او گردید. کتاب اشعیا باب 14 آیات 13 تا 15. اینک عزیزان اجازه دهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای یهوه، نام زیبای تو را می پرستیم. تو خداوند صلح و آرامشی و سزاوار حمد و ستایش. خداوند، اعتراف می کنیم که با قدرت و کارهای نیک خود نمی توانیم به تو برسیم. پس فیض و نجات تو را می طلبیم. در نام عیسی آمین. به خداوند بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.